الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحث ما در معجزات رسول اکرم به قرآن رسید و عرض کردیم قرآن معجزه است از جهات متعدد. مهمترین جهتی که قرآن هم خودش مدعی است جهت ادبی اوست، بحث فصاحت و بلاغت. و نکته ای رو که عرض کردیم این است که هر پیغمبری چیزی رو که تحت عنوان معجزه می آورد به اون مردم می گوید شما می توانید نظیر این مطلبی رو که من آوردم بیارید. به این میگن تحدی. تحدی با ته دو نقطه هی جیمی، دعوت به مقابله است. شما می توانید نظیر این مطلب رو بیارید یا نه؟ اکثریت مسلمانان، دانشمندان مسلمان، اعم از شیعه و سنی، قائل به این مطلب هستند که از نظر ادبی قرآن اعجازه، یعنی از حد و توان و قدرت بشر خارجه. بشر تحت هیچ شرایطی نمیتواند نظیر او رو بیاره، کما این که قرآن دعوت کرد و تا کنون ما نشدیدیم و نخواهیم شنید که کسی بگه آقا ما حتی یک سوره در حد سوره مبارکه کوثر که اگر همش پشت سر هم بنویسن یک خطم بیشتر نخواهد شد، حتی در حد این سوره بتوانن مطلبی رو بیارن. به این میگن اعجاز ادبی. اعجاز یعنی معجزه بودن قرآن از حیث ادبیات. وقتی معجزه شد از حیطه قدرت و تفکر بشر خارج میشه. بر این مطلب هم اعتراف سخندانان و حکمای عرب جاهلیت رو آوردیم که جریاناتش رو در جلسات گذشته عرض کردیم، حتی از ناحیه دشمنان سرسخت رسول اکرم که اعتراف به این معنا داشتن که این کلام بشر نیست، کلام جن نیست، مافوق همین است. و هم اندیشه اندیشمندان بیگانه و معاصر رو آوردیم. حتی یک کسی کردیکو، دانشمند انگلیسی، بابا بحث قرآن رو بذارید کنار، قرآن یه برادر کوچکی داره به نام نهج البلاغه، شما بیا میدون می هستم میتونید یک کلامی در حد بلاغت نهج البلاغه بیارین؟ این دیگه مسلم کار بشره، منتهی بشر آسمانی. اگه تو تونستی راجبه در بحث بلاغت یه چیزی معادل خطبه ها و فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام بیاری، قرآن پیشکشه، اصلا فکرش هم نکن. اما در مقابل این عقیده که اکثر علمای اهل سنت و اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه این نظریه رو دارن، یه نظریه وجود دارن به نام صرفه. صرفه با صاد هست، از صرف مشتق میشه به معنای جلوگیری کردن. طرفداران این نظریه میگن قرآن از نظر فصاحت و بلاغت در حد اعجاز نیست. نه، البته قرآن کلام فصیح و بلیغیه، اینو قبول داریم، ولی در حد اعجاز نیست. یعنی این طور نیستش که بشر نتونه مثلشو بیاره. میشه اوو یه خود دو دوتا چارتا کنی میشه اوو اما چرا تا به حال کسی نظیر قرآن نیاورده؟ به خاطر اینکه خدا نخواسته. میگن خدا نخواسته کسی نظیر قرآن بیاره، نه اینکه نمیشه نظیر قرآن آورد. اولین کسی که این نظریه رو بیان کرده یک متکلم است، یعنی یک دانشمند متکلم، نه اینکه حرف بزنه. متکلم وقتی در اصطلاح بیان میکنن به دانشمندانی اطلاق میشه که از اصول دینی دفاع میکنن. هر دینی اصولی داره، ما دینمون 5 تا اصل داره، 5 تا اصل داره. کسانی که از این 5 اصل دفاع میکنن، تبیین میکنن، توضیح میدن، اینا رو بهش میگن متکلم. حالا چرا بهش میگن متکلم بمانه؟ اما یک متکلمی از اهل تسنن که مرام و مسلکش اعتزالی است، یعنی معتزلی مسلکه، او طرفدار این عقیده است و خودش بنیانگذار این عقیده است، میگه بابا قرآن اعجاز نیست اما از نظر فصاحت و بلاغت در حد اعلاست. اگر دیدید کسی نتوانست نظیر قرآن بیاره، خدا نخواسته، یعنی همه سنگندازی ها مال خود خداست. حالا خدا نخواسته چجوری خدا نخواسته؟ 3 تا تفسیر میکنه. خدا نخواسته کسی نظیر قرآن بیاره، اما چجوری نخواسته؟ تفسیر اول، یه عده میگن که افرادی هستن میشینن سر کاغذ یه خود فکر میکنن میخوان نظیر قرآن بیارن، همچی که دست به قلم میشن یک کلمه مثل قرآن بیارن، خدا اون انگیزه رو ازشون میگیره، اون رغبت رو ازشون میگیره، از یادش میره چیکار باز بکنه، چیکار باز بکنه، میذاره زمین میره. دوباره 4 قدم که میره، من میخواستم مثلا نظیر قرآن بردارم بیارم، دوباره برمیگرده. همچی که سر قلم میشینه، خدا انگیزه رو ازش میگیره، رغبت مبارزه و معارضه رو ازش میگیره. این یه تفسیره از برای از حضورتون که صرف است، نظریه صرفه. تفسیر دوم، در تفسیر دوم میگن به این که نه، خدا انگیزه رو نمیگیره، خداوند قرآن رو بر اساس یک سری علوم به پیغمبرش داده، مثلا چون که مشهوره، البته نمیدانیم تش همین هست یا نه، اون چون که مشهوره میگن برای تفسیر قرآن لازم آدم 15 علم رو بلد باشه، 15 علم تا یک کتاب تفسیر کنه، قرآن رو تفسیر بکنه. حالا اونی که میخواد این کتاب رو بیاره باید چند دسته علم بلد باشه؟ مثلا فرض کنید 30 شاخه علم لازمه، نه 30 شاخه آهنا، 30 دسته علم لازم است که بشه یه چیزی مثل قرآن آورد. خداوند مردم رو از یادگیری این 30 دسته علم چیکار کرده؟ محروم کرده. کما اینکه خیلی از ماها محرومیم از یادگیری فلسفه، خیلی از ماها محرومیم از یادگیری فیزیک. یه حقیقتی به نام فیزیک هست، یه حقیقتی به نام فلسفه هست، اما ما ابزارشو نداریم بریم یاد بگیریم. حالا آوردن مثل قرآن خیلی شاهکار نمیخواد، 40-50 تا شاخه علم میخواد. تو خدا نمیذاره مردم 40-50 شاخه رو یاد بگیرن، خدا نمیذاره، ولی دست بشر بود که تا حالا 15 جلد قرآن هم آورده بود که گفتن نقد کردن یارو کتاب فروش بود کارش نمیگیره، بعد نوشت به این که جلد دوم قرآن رسید، صف کشیده، چون مردم دنبال نکات هستن. حالا اینها اینجوریست که نشه مبارزه کرد، خدا نمیذاره، به این معنا که اون علوم رو از دست مردم گرفته. نظریه سوم در رابطه با این نظریه صرفه این است که میگن خدا هم علوم رو و هم انگیزه رو از طرف بگیره، در حالی که طرف علمشو داره، باید 3 تا شاخه علمش داره باشه، خب دار، این خیلی مهمه. باید انگیزه داشته باشه، یعنی به این فکر بیفته که مبارزه با قرآن بکنه، خوبی انگیزه هم داره. اما خداوند به قهر و جبر نمیذاره این اتفاق بیفته. اینه یه کسی که مراقب اموالشه، خدا هم مراقب قرآنه که کسی با تمام علومی که داره نتواند نظرشو بیاره. مثل اینکه طرف تو زندانه، هم انگیزه فرارو داره، هم قدرت فرار کردن داره، ولی جبرن نمیتونه فرار کنه، چون زندان درش بسته است و زندانبان داره، از جاش تکون بخوره کلش رو بزنه زمین. هم قدرت مبارزه با قرآن وجود داره از نظر علمی، و هم انگیزش وجود داره اما خدا نمیذاره. این 3 تفسیر است برای نظریه صرفه. پس 2 نظریه در باب ادبیات قرآن شد. یکی اکثریت مفسرین، اکثریت دانشمندان شیعی و سنی که میگن قرآن معجزه است از نظر ادبی، اصلا از توان بشر خارجه. گروه دوم که در اقلیت هستن میگن نه، در فصاحت و بلاغت قرآن حرفی نیست، فصیح هست، بلیغ هست، اما معجزه نیست. این که نمیشه مثلش آورد، خدا نمیذاره، به اون 3 تفسیری که عرض کردم. به این تفسیر اشکال وارده، 3 اشکال وارد میکنم. میگن آقا این نظریه با ظاهر آیاتی که دعوت کرده مردم رو که مبارزه بکنید با قرآن معارض. قرآن کریم در واقع پوسکنده به مردم میفرماید لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثله لا یأتون، بمثل القرآن لا یأتون. من آیه رو رو بخونم، الا ان یأتوا بمثل حاضر قرآن لا یأتون بمثله. قرآن چیزی نیست که آدم تو زور مارم بزون بخواد از در واقع امثال بنده بخواد مثلا فرض کنه پس و پیش بخونه و قیامت جواب بده. خوش به حال اونان که میتوانن از ما نداریم قدرت. الا ان یأتوا بمثل حاضر قرآن لا یأتون بمثله، این صریح و لبش این است که بابا اگه بخواید جمع بشید مثل قرآن بیارید، شماها نمیتونید مثل قرآن بیارید، نه اینکه من نمیذارم شما مثل قرآن بیارید. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، ولی که همه تون با هم دیگه چیکار بکنید، همکاری بکنید، هم فکری بکنید. شماها اگر بخواید یه کارو بکنید نمیتونید، نه اینکه شماها میتونید و من نمیذارم. پس نظریه صرفه با آیات تحدی قرآن در تعارضه. اعتراض دوم این است که شما میگید به این که یه عده قدرت مبارزه با قرآن رو دارن، همچی که میشینن 2 آیه مثل قرآن بیارن، خدا اون انگیزه رو به میبره. یه رخوت و سستی، یه بیمیدی، یه گیجی رو خدا برشون آرز میکنه که نمیتونن این کارو بکنن. خب اگر واقعا یه همچین چیزی باشه، در طول این 15 قرن که از نزول قرآن میگذره، باید لااقل یه مورد توی تاریخ اومده باشه که یه بابایی به زنش بگه من نمیدونم، هر دفعه میخوام با قرآن معارضه بکنم مثلشو بیارم حال تهوع میگیرم، هر دفعه میخوام این کارو بکنم همچنین احساس میکنم از درون سوز شدم. یعنی باید اون حالت بیمیلی درونی خودش رو گزارش بده. تاریخ یه همچین گزارشی رو ولو در حد 1 مورد هم نداره. برید صفحه به صفحهش رو مطالعه کنید. اگر این امور بود، راجع به فتوحات اسکندر خیلی شاید ما اطلاعات نداشته باشیم، چه خیلی هم مهم نیست. 4 تا 5 تا خبر برجسته‌اش رو مثلا شاید ما خبر داشته باشیم. اما بعضی از خبرها هستش که سر زر تنها کسی که اطلاع پیدا نمی‌کنه خواجه حافظ شیرازیه. این خبر از اون نسل خبراست که اگر توی تاریخ وجود داشته باشه قطعا به سمع و نظر جناب خواجه حافظ هم خواهد رسید، اما تا کنون کسی همچی چیزی رو گزارش نکرده. چی رو گزارش نکرده؟ اینکه بابا من میخواستم با قرآن مبارزه بکنم، دو تا خط اتفاقا نوشته بودم، حفظ کرده بودم که بنویسم، اما همچی که اومدم رو کاغذ بنویسم بیحال شدم، بیمیل شدم، سستی بر من عارض شد، گیج شدم، یادم رفت، هر دفعه بخوام این کارو بکنم نیست. این دومین اعتراض و سومین اعتراضی که به نظریه صرفه هست، میگهد به این که شماها میگید بعد از بعثت پیغمبر اسلام خداوند اون چند دست علمی رو که لازم آدم بلد باشه تا به واسطه اون علوم با قرآن مبارزه بکنه، خداوند مردم رو از یادگیری اون چند دست علوم چیکار بکنه؟ محروم میکنه. اینو نظریه پردازان صرفه میگن، میگن بعد از بعثت پیغمبر. خب لازمش این است که قبل از بعثت پیغمبر خب مردم که این علوم بلد بودن که لاغر 10 نفر، اون مردم باید چیکار بکردن؟ یه دو تا کلمه نظیر قرآن می آوردن. و حالی که شما تاریخ ادبیات جاهلیت که نگاه بکنید، شعرهای ادبیات جاهلیت که نگاه بکنید، نظیر قرآن که هیچی، حتی نظیر شعرهای بعد از اسلام هم نیست. شعرهای بلند بالایی میگفتن، یعنی مثلا 70 بیت، اما نهایت چیزی که تش بود یارو راجع به زن صحبت میکرد که یه زن کنار رودخونه بود، موهاش چی بود، دماغش چی بود، چش همه جمعی دریوری ها بود. این عالی ترین کلامی بود که عرب جاهلیت توش سیر میکرد و کیف میکرد. خب بعد از اسلام خداوند مردم را محروم کرده از یادگیری، قبل از اسلام که محروم نکرده بود، قبل از بعثت پیغمبر که محروم نکرده بود. این لازمش این است که لااقل یک غزل نظیر یکی از سوره های قرآن باشه. بگردید نیست، گشتی نبود، شما نگردید که نخواهد بود. پس نظریه صرفه که در واقع بی تمایل و بی میل کردن خداوند است نسبت به مبارزه با قرآن، به این سه اشکال مبتلاست و از این جهت مردوده. تنها چیزی که باقی میماند این است که قرآن فی حد ذاته معجزه است و نمیتواند کسی نظیر او رو بیاره، نه اینکه خدا نمیزه. بحث اعجاز قرآن تمام، یک بحث دیگر رو آغاز بکنیم که سرفستش رو بیان بکنیم و بقیهش رو در جلسه آینده اگر خدا اراده کرده باشه. و اون اینکه یه بحثی مطرحه و این که آیا قرآن کریم در ادوار تاریخ دچار تحریف شده یا نه. تحریف یعنی تفاوت با زمان نزول. آیا آنچه که الان در اختیار ماست یا سابقا در اختیار ما بوده، در اختیار اسلاف ما بوده، با آن چیزی که رسول اکرم آورده متفاوت است یا متفاوت نیست؟ یعنی دچار تحریف شده یا نه. تحریف سه معنا داره، یعنی سه مصداق داره، نه سه معنا داره. مصداق اولش اینه که یعنی کسانی در طول تاریخ آمده باشن اضافه بر قرآن کرده باشن، که اینو گفته اصلا امکان نداره، کسی نمیتواند نظیر قرآن بیاره تا 4 کلمه هم چیکار بکنه؟ اضافه بکنه. این مصداق تعریفه. مصداق دوم تعریف این است که از قرآن چیکار بکنن؟ کم بکنن. آیا امکان داره که از قرآن کم بکنن یا امکان نداره؟ آیا امکان داره که قرآن هم سرنوشت انجیل و تورات رو پیدا بکند یا نه؟ تفاوت ماهوی دارد انجیل و تورات با قرآن کریم. انجیل و تورات در زمان خود حضرت موسی هم وحی نبوده، تفکرات خود حضرت موسی بوده. اینجور نبوده که جبرئیل آمده باشه که اینجای تورات رو اینطوری بنویس، اونجاش اینطوری بنویس. هرگز هم شرف نیست. مجموعه تعالیم الهی رو جناب موسی در تورات جمع کرده، مجموعه تعالیم الهی رو جناب عیسی در انجیل جمع کرده. اما این به این معنا نیست که اون کتاب ها وحی نیستن، تعالیم الهی هستن. وحی به این معنا که جبرئیل آمده باشه اینجا رو اینطوری بنویس، به این معنا. آیا قرآن هم سرنوشت اون دو کتاب مقدس رو پیدا کرده یا نه؟ کم شده ازش؟ یه بحث مهمه. مصداق سوم این است که آیا جابجا شده یا نه؟ خب روز اول که خود بیان پیغمبر قرآن برش نازل شد، شما بزرگواران بگید که خوابم نباشید، کدوم آیه بر پیغمبر نازل شد؟ نه دیگه، اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم، بعد اقرا هستش. فقط یه سوره است که بسم الله نداره، توجه فرمودید؟ بنابراین اولین آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شده بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی. حالا شما بگید اولین آیه‌ای که تو قرآن شما باهاش مواجه میشید چیه؟ سوره مبارکه حمد است، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. خب جا به جا شده دیگه، درست شد؟ این جا به جا شده، جا به جایی غیر قابل انکاره. یعنی آیاتی رو که پیغمبر آورده اند طبق این آیات قرآن هایی که در اختیار ما هست نیست. اما زیاد که قطعا نشده چون از توان بشر خارجه، کم ببینیم شده یا نشده، که ما علماء امامیه ما که خدا رفتگانشون رو غریق رحمت بکند، اوناییشون که هستن خدا سایهشون رو به سر همه ما مستدام بکند، ما رو قدردان زحمات اونا قرار بدن، قاطبه علماء شیعه بیفرماین به این که قرآن تحریف به معنای کم شدن هم ندارد. ادله نقلی و عقلی میارن که ما هم انشاءالله در جلسه بعد خواهیم آورد. اما انشاءالله، اما یه دکتری رو از باب تذکر، فذکر ان نفعت الذکر، ما یه بحثی رو در شب 29 ما شب 19 ما مبارک رمضان انجام دادیم تحت عنوان غفلت. گفتیم انسان موجودی است که به سوی کمالات خودش در حرکته، چون این کمالات رو بالفعل نداره، باید پیدا کن، یعنی باید بره در مسیر سعادتش قرار بگیره. هر حرکتی آقا یه مانع داره، مانع این حرکت ما دو تا دشمن هستن، یکی اون خبیث به نام شیطان و یکی خبیث‌تر از او به نام نفس. این دو تا نمیذارن، اما اگر این دوتا بخواهند موفق بشن در ما، نیاز به ابزار دارن، باید یه ابزار در اختیارشون باشه تا بتوانند در ما عمل بکنن و ما موفق به نیل به سوی کمالات نشیم. مهمترین ابزاری که اونا در اختیار دارن غفلته. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که قرآن کریم فرموده الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. قرآن معرفی میکنه شیطان رو، بنی آدم ما با شما عهد نگرفتیم که شما شیطان رو نپرستید، اون یک دشمن آشکاره، دشمنیش آشکار انجام میده. بعد از طرفی قرآن کریم میفرماید به این که قرآن دشمن هست، دشمن قسم خورده است، میگه فبه عزتک بگو آقا که خواب نباشی، لاغوین نهم اجمعی. ما همه رو فکر میکنیم دیشب برگه برات آزادی دستمون اومده، دیگه خیالمون راحته، برگه رو دادن خیالمون راحته دیگه، حالا حاجی هرچی بخواب بگه بگه، تا سال بعد ما در حاشیه امن الهی هستیم. حالا من بخواهم بگم که حواست رو جمع کنیم، نخوابی پا منبه. بعد میفرماید به این که فب عزتک لا اغوین نهم اجمعین، قسم خورده است به خدا همه تون رو اغوا میکنن. بعد امام صادق میفهمد که ان کان شیطان و عدوان فلغفلت و لمازا، این دشمن قسم خورده، این دشمنی که مهمترین ابزارش غفلته، تو چرا ازش غفلت میکنی؟ حواستو جمع کن. شب 23 گذروندی، انشالله به برکت امام زمان هممون گذشتیم، اما غفلت دوباره پرونده رو چیکار میکنه؟ پر میکنه. ازر الاعداء الغفله، دشمن ترین دشمنان، سخت ترین دشمنان غفلته. بعد از امیرالمومنین علی علیه السلام پرسیدن آقا علائم غفلت رو بیان بکنید، کیا غافلن؟ غافلین رو شما برای ما معرفی بکنید. دو تا علامت دادن. علامت اول از علائم غافلین، ترک کل مسجد و طاعت کل مفسد. کسی که مسجد رو ترک کنه از علائم غفلت است، و کسی که اطاعت از آدم مفسد بکند از علائم غفلت است. از رسول اکرم سوال کردن که یا رسول الله لیالی قدر کیه؟ حضرت فرمودن دهه سوم ماه مبارک رمضان. تعیین نکردن، مرددن فرمودن. بعد یک شب قوی رو فرمودن، اما خود حضرت رسول اکرم در دهه سوم ماه مبارک رمضان اعتکافشون در مسجد بود. به اهل و عیال می فرمودن بین که منو کمک کنید، رخت خوابم رو جمع کنید، ما این دهه کجا هستیم؟ مسجدیم. یه سال که در ماه مبارک رمضان جنگ بدر بود، پیغمبر موفق نشد که دهه سوم اعتکاف بکنه. سال بعد پیغمبر 20 روز اعتکاف کرد، هم دهه سوم هم دهه دوم. از پیغمبر پرسیدن که یا رسول الله وحی تازه اومده 20 شب تو مسجدی؟ فرمود نه، من پارسال نتوانستم باشم چون جنگ بود، امسال اومدم 10 روز اول جبران پارسال رو بکنم، 10 روز سومم که جای خودشو داره. بنابراین اگر ما امت پیغمبر آخر زمان هستیم، باید رفتارمون شبیه رفتار پیغمبر باشد. در دهه سوم مسجد رو ترک نکنیم، که اگر چنین شد میشویم از غافلین. رهاورد دهه سوم برای هر کسی بیشتر از دهه اول و دوم است، چون خدا میفرماید که من در هر شبی که میگذرد معادل مجموع شبهای گذشته میبخشم. یعنی امشب که شب 24مه، تا شب 23م چند نفر رو بخشیدم؟ امشب معادل اون جمعیت رو میبخشم. بنابراین انشالله که خداوند کمکمون کند که لا تکن من الغافلین، تا از غافلین نباشید، و توفیق شرکت در مسجد رو در دهه سوم از خداوند بخواهیم. این رو که عرض کردم، تقاضایی که گفتم، توصیه‌ای که عرض کردم، منفعت شخصی هرگز ندارن. چه شما این دهه بیاید چه نیاید، بالاخره عید فطر میشه و شما رو ما نمیبینید. پس چه 10 روز زودتر ما شما رو نبینیم، البته برای ما سنگین شما رو نبینیم، همان دیدنتون رو. بنابراین از نظر جمعیت عرض نمی کنم، چون 10 روز دیگه همون آشه و همون کاسه، ولی به کوری چشم دشمنان این مسجد همیشه از مساجدیست که جمعیت خودش داره. پس من برای جمعیت نمیگم، حضرت و استادم نیاز به جمعیت ندارم، به هیچ وجه منم بجو. ثمرش برای بنده و شماست، یعنی ثمره شخصی است. رهاورد مغفرت و برکت و رحمت ماه مبارک رمضان در دهه سوم به مراتب بیشتر است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت، و بغي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيهان يا وجيهان هدیه پیشگاه مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام و ائمه امروز، وجود نازنین حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر و حضرت امام صادق، صلوات الله